رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. یک فرمانده بلندپایه طالبان پاکستان را کشتند. روسیه امیدوار است تاجیکستان سازشنامه دو جانبه نظامی را تصویب میکند. سرگی لاوروف خطنامه آمریکا در مورد سوریه را انتقاد کرد و امام علی رحمان باری اول با بازرساب شاعری شناخته ملاقات میکند. تفصیل خبرها. بنابر گزارش بخش پاکستانی رادیو آزادی، در حمله هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا به پاکستان ولی رحمان محسود فرمانده دوم طالبان پاکستان کشته شده است. در این باره منابع محلی و منابع از داخل طالبان به رادیو مشعل خبر دادند. ولی رحمان محسود معاون حکیم الله محسود رهبری تحریک طالبان پاکستان در حمله شب گذشته در روستای چشمه پل کشته شده است. حکومت آمریکا برای اطلاع ارزشمند درباره پناهگاه هر دو رهبری طالبان پاکستان 5 میلیون دلاری پاداش تعیین کرده بود، ولی محسود رحمان طرح‌ریزی حمله خونین سال 2008 به مهمانخانه مریاد در اسلام آباد می‌دانند که در آن حمله 50 نفر جان دادند. در حمله موشک هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا همچنین چند فرمانده دیگری طالبان هلاک شدند. یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهوری روسیه گفت کشورش امیدوار است تاجیکستان به آزادی سازشنامه درباره حضور پایگاه 201 در کشور را تصویب میکند. یوری اوشاکوف روز چهارشنبه در مسکو گفت مسئله مسکو را امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و ولادیمیر پوتین همتای روسیه او روز سه‌شنبه در شهر بیشکک بررسی کردند. به گفته یوری اوشاکوف، تاجیکستان در عوض تصویب این سند جنجالی چند پیشنهاد عملی به روسیه کرده است. سازشنامه حضور پایگاه 201 در تاجیکستان از تمام مرحله های حقوقی در روسیه گذشته است، ولی دولت تاجیکستان گفته است زمان این سازشنامه را تصویب میکند که روسیه به عهدهای خود جهت دادن کمک و امتیازهای اقتصادی به تاجیکستان وفا کند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه طرح قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره سوریه را به شدت تنقید کرد که روز چهارشنبه در شورای حقوق بشری سازمان ملل بررسی شد. او که قبل از بررسی قطعنامه صحبت میکرد گفت آمریکا در رابطه با سوریه فعالانه تشبث‌های فوق‌العاده زیان‌آور پیشنهاد میکند. در قطعنامه‌ای که آمریکا و ترکیه و قطر تهیه کردند، سوریه برای جلب رزمندگان حزب الله لبنان به جنگ علیه شورشان محکوم شده است. در طرح آمده است که حضور رزمندگان خارجی در سوریه برای امنیت منطقوی خطری جدی ایجاد میکند. رزمندگان سازمان ایرانگرای حزب الله ماه روان در تصرف شهر استراتژیک قصیر در مرز لبنان به نیروهای دولتی سوریه کمک کردند. نوی پیلای مسئول حقوق بشری سازمان ملل در این نشست گفت
تعداد افزاینده رزمندگان خارجی برای کمک به این یا آن طرف جنگ به سوریه می روند که این باعث شدت گرفتن مناقشه های قومی می شود. همچنین علامت های نگران کننده ناامنی در تمام منطقه به نظر می رسد.
طرح قطعنامه در نشست شورای حقوق بشر در شهر ژنو بررسی می شود. و دادگاه سازمان ملل 6 تن از رهبران نظامی و سیاسی بوسنی های خاروتی را با گناه ارتکاب جنایت های جنگی در جنگ بوسنه در سالهای 90 به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. دادگاه بین المللی جنایت های جنگی برای یوگسلاوی سابق روز چهارشنبه برای این افراد از 10 تا 25 سال زندان جزا مقرر کرده است. همه این 6 نفر به قتل و اذیت مسلمانان و راندن آنها از محل زیستشان گناهکار دانسته شدند. در حمله جنگجویان طالب به قرارگاه حکومت ولایتی پنجشهری افغانستان 7 حملهور و یک مامور پلیس کشته شدند. روز چهارشنبه بمبگذار مرگ طلب خود را در نزد اداره حکومت ترکند و یک افسر پلیس را کشت، ولی ماموران امنیتی افغان 4 بمبگذار دیگر را ضمن تلاششان برای ورود به اداره محو کردند. کرامالدین کریم والی پنجشهر درباره هویت این افراد به رادیو آزادی گفت
اینا تمام همه افراد کشته شده هویتشان معلوم شد که اینا اعضای القاعده هستند یا از طالبای عادی نیستند، اینا عضو اصلی القاعده هستند.
طالبان مسئولیت این حمله را بر دوش گرفتند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. مقامات رسمی میگویند انتظار میرود امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با بازار صابر شاعر شناخته کشور ملاقات کند. در دفتر مطبوعات ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفتند ملاقات امام علی رحمان با بازار صابر روز پنجشنبه 30 می در کاخ ملت صورت میگیرد. بازار صابر تا 19 سال گذشته در آمریکا زندگی میکرد و بعد بازگشتش به دوشنبه گفت این دفعه برای دوم به وطنش برگشته است. او را در سالهای 90 به خاطر دیگر اندیشه‌اش برای مدت زندانی کرده بودند. شنونده بسیار عزیز و ارجمند، اخباری از این هم بیشتر با گزارش و عکس و ویدیو در تارنمای رادیو آزادی است در نشانی آزادی نقطه آرگ و در فیسبوک نیز با نام آزادی صحیفه داریم.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمل.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
شنونده بسیار عزیز و گرانقدر مجله خبری رادیو آزادی هستید. من طایری سفر شما را همراهی میکنم. حالا نگاهی به عنوان چند از گزارش‌هایی که تا کمتر از 25 دقیقه دیگر میشنویم. مقامات تاجیکستان تدابیر بهداشتی به خاطر جلوگیری از سرایت یک ویروس نو را تقویت دادند. بیمه افزاینده حکومت تاجیکستان از خبرنگاران و منتقدان حکومت از چیست؟ پارلمان تاجیکستان با اصلاح قانون پرداخت جبران جو دیدگان از جنایت را واضح تر کرد. پنچر آرامترین ولایت افغانستان شاهد بامگذاری مرگ طلبانه شد و برای معروفترین شبکه اجتماعی روسیه دردی سر ساختند. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند به خاطر جلوگیری از سرایت بیماری نوی راه‌های نفس در فرودگاه و پاسگاه‌های مرزی تدابیر اضافی بهداشتی اندیشیدند. سازمان جهانی بهداشت چند پیش گفت که تعدادی از شهروندان عربستان سعودی و هم اروپا از بیماری راه‌های نفس که شبیه زکام کشنده مرغ است فوتیدند. حالا این نگرانی‌ها وجود دارد، شاید ممکن است بیماری مذکور به زائران نیز سرایت کنند، هرچند احتمال این خطر را کمتر می‌دانند. عبدالله یشور همکار ما از دوشنبه گزارش می‌دهد.
خدمات بهداشتی تاجیکستان بنابر خروجی سندروم خاورمیانگی راهی نفس و یا مرس کرونا‌ویروس نظارت را در سرحدهای کشور پرزور کرده است، اما روشن نیست زائران تاجیک در سفری حج از این بیماری چگونه حفظ خواهند شد. خال محمد نظروف اجرا کننده وظیفه رهبری خدمات بهداشتی تاجیکستان روز 29 می در صحبت به رادیو آزادی گفت که نظارت در فرودگاه ها و دیگر گذرگاه های مرزی پرزور کرده شده است.
نظارت را در ایرپورت در تمام جای ها سخت از طرف خدمات بزرگ شدن. حوزی ما در رگیستراسی کدگی نیست، ما فقط اطلاع میگیریم رنگ شما وری از مقاله های گازت و تلویزیون همیشه. اوید این مثلا موین اوید مسئله اپیدمیولوژی همین روز در ترکیه سمینار سویشانی گذارندسیان.
جناب نظروف همه گونه حدس و گمان را درباره آن که بیماری ممکن است سبب لغو سفر حج زائران تاجیک به عربستان سعودی شود به ناوقت نامید. این در حالی است که رهبر سازمان جهانی بهداشت مارگارت چان ویروس نو را تهدید جهانی به انسانیت عنوان کرد و گفت که سرعت گسترش ویروس و معلومات ناکافی درباره آن مایه نگرانی جدی شده است. این ویروس ناشناس که از آن مرس کرونا ویروس یا سندرم خاورمیانگی راهی نفس نام می‌برند تا حال بیش از 15 نفر را در عربستان سعودی قربان کرده است. آخرین مورد مرگ از این ویروس 20 می ثبت شده است. ویروس در کشورهای دیگری خاورمیانه، اردن، قطر، امارات متحده عرب، کشورهای اروپایی، آلمان، فرانسه، بریتانیا و حتی تونس در آفریقای شمالی سرایت کرده است که گفته می شود زائران مکه نیز از پهن کنندگان آن بودند. در همین حال مولان مختاروف معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی این خبرها را که در عربستان سعودی ویروس یا بیماری خطرناک بروز کرده است و آن می تواند مانع سفر زائران تاجیک شود رد کرد و گفت
این گپایان جو وجود ندارد. ما رسمی آمدیم در این باره یگان اطلاعی نیست. ما رفتیم آمدیم یا رسمی این گپای اطلاع نداریم.
با تاکید جناب مولانوف نشر این گونه خبرها از آوازه بیش نیست.
این گپا هر سال همین گپای پروکاسیونی هستند آنجا.
ویروس به کشورهای اروپایی نیز توسط نفران سرایت کرده است که سفرهای را در خاورمیانه انجام دادند. منبع ویروس تا حال معلوم نیست. سازمان جهانی بهداشت از کشورهای جهان دعوت کرده است که در صورت آشکار شدن علامت این مریضی تبادل اطلاع کنند. سارس یا ویروسی که راه نفس را خراب میکند در سال 2003 زیاده از 770 نفر را کشت. این ویروس بار اول در عربستان سعودی آشکار شد و معاون وزیر بهداشت این کشور زیاد میمیش با نگرانی آن گفته است است که پزشکان تنها با تشخیص بیماری مشغولند و از بس که این ویروس از طرف آلمان پتنت شده است دیگر حق ندارند با پژوهش آن دست زنند. رهبر سازمان جهانی بهداشت از 194 دولت دنیا دعوت کرد که نمونه های ویروس را تنها به مرکزهای بدهند که با سازمان آنها همکاری میکنند. او گفت هیچ گونه حق مالکیت ذهنی نباید به حفظ جان انسان ها خلل وارد کند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از احتمال دامن زدن یک بیماری نوین کشنده راه نفس در کشورهای گوناگون عالم، هرچند مقامات رسمی میگویند واهمه زیاد درباره این بیماری اساس ندارد. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه ادامه میدهیم.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
پارلمان تاجیکستان روز چهارشنبه با اصلاح قانون مقررات پرداخت جبران برای جبر دیدگان از جنایت را واضح تر کرد. مثلا اگر در گذشته مال و ملک یک نفر گناهکار در جنایت به فایده دولت مصادره می شد، اکنون به گفته وکیلان پارلمان حالا باید جبران زیان دیده ها را بپردازند و بعدن حق دولت را. شهلای گلخواجه همکار ما از دوشنبه گزارش می دهد.
تا حالا مال و ملکی که با حکم دادگاه مصادره می شد به خزینه دولت می رفت. از این بابت اون باید در نوبت اول آسیب را جبران کند که به جبر دیدگان رسیده است و اگر چیزی ماند مال دولت خواهد شد. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان روز چهارشنبه 29 می به بند 57 کدکس جنایی کشور به همین معنی تغییر وارد کردند. یکی از وکیلان اسلام محمودوف گفت بنابر این تغییر قانون جزای تاجیکستان با سر قانون کشور هماهنگ گردید.
در حالتی که اگر شخص گناهکار مبلغ برای برقرار کردن ضرر را نداشته باشد، ضرری که به شهروند رسونده است، در نتیجه صورت کردن جنایتی که به تشکیلات رسونده شده است، در این حالت از تمام مال ملکی که مصادره شده است اول مبلغ ضرر پرداخت کرده می شود، قسمتی باقی مانده بعد به فایده دولت می رود.
همچنین تغییری که وکیلان به کدکس جنایی تاجیکستان وارد کردند مقدار و انواع دارایی مورد مصادره را روشن و دقیق تر میکند. اگر در گذشته میان مالکیت دزدیده شده و حق حلال محکوم شدگان فرقی گذاشته نمیشد، اکنون هنگام تفتیش پرونده این شرط هم جای خواهد داشت که کدام بخش مالکیت شخص متهم برای غیر قانونی به دست آمده است.
مصادره مال می شود فقط آن مبلغ های پولی، ارزش ها و مال ملکی که برای جنایت به دست آورده شده است یا اولاد و دیگر واسطه صادر کنی جنایت، این چنین آن مبلغ هایی که برای مبلغ زوری تروریسم روانه کرده می شود. یعنی در همین ماده ما از یک طرف طلبات ماده 5 سرقانون را که حقوق آزادی های انسان و شهروند را ارزش اول اعتراف کرده است رعایت نمودیم و از طرف دیگر تعداد پردمت هایی که مورد مصادره قرار می گیرند تو اندازه محدودان کرده شده.
محمد علی وطن و وکیل پلات پویونی پارلمانی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت تو امروز در کدکس جنایی کشور مصادره اموال همچون جزا تنها در نسبت افراد تعیین شد که جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین صادر کردند و همچنین این نمود جزا نوبسته با اون که درآمد پولی به دست آورده شده است یا نه تطبیق میگردید. جناب وطنوف گفت
اون مبلغ های مصادره کرده میشوند که اونها بعدی بعد جبر دیدگان برگردانیدن ضرر مادی باقی می اون مبلغ های پولی که مثلا با یگان مال ملکی برای قانونی به دست آورده شده همراه کرده شده است، این مبلغ رو مثلا برای تجارت استفاده برده است، اینکه مثلا خانه خریده است، مبلغی که برابر با ارزش همین قسم مال ملک است از شخص جوابگر سنده می شود.
بقیده جنوبی وطنف این دیگرگونی ها با اون خاطر ضرور شدند که از جنایت های وزنین و مخصوصا جنایت های سخت به خاطر سرمایه بزرگ جلوگیری به عمل آید. تغییر علاوه ها به کدکس جنایی دفعتن مورد آموزش وکیلان دفاعی، دادرس ها و حقوق شناسان قرار یافتند. برخی از آنها میگویند این دیگرگونی ها برای عدلیه تاجیکستان خیلی مهمند، زیرا تو امروز دارایی افراد گناهکار به فایده دولت مصادره میشد ولی شخصان یا کارخانه هایی که از اعمال جنایی این شخص زیان دیدند به اصطلاح دو دست در بینی میماندند. برخی از همصحبتان ما قضیه مهره بیزنس را باید میارند که هزاران نفر از جبریدگان آن نتوانستند مبلغ های گاهی خیلی بزرگ خود را بازپس گیرند. چنین نمونه ها در تجربه عدلیه تاجیکستان زیادند ولی گفته میشود پرسر و صدا ترین و نفترین آنها قضیه مشترک درونی شرکت موراء النهر است. حقوق شناس تاجیک شاکرجان حکیموف میگوید
چون
طول یک با مدو هوا تطبیق میگردید، بیشتر انسان هایی که یک مناسبت خوب با کارمندان مسئول سطح های مختلف حاکمیت دولتی داشتند و در زمینه مناسبت های کروپسیونی به جنایت دست میزدند، اینچنین امبیسی های سیاسی نداشتند، کوشش میکردند که این گونه معیارهای قانون را نسبت به آنها تطبیق نکنند.
کارشناسان دیگر نیز بر این که قضیه مشتریان شرکت موراهنر یک نوع انگیزنده تاخیر علاوه ها به کدکس جنایی تاجیکستان شده است. شالوگو خوجه، رادیو آزادی، دوشنبه. رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
و سر میزنیم به افغانستان. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم، در یک حمله مرگ طلبانه به آرام ترین ولایت افغانستان به پنچر یک افسر پلیس کشته و سه تن دیگری آنها زخمی شدند. پنچر که از ولایت های نزدیک به مرز تاجیکستان است، بسیار کم شاهد این گونه حمله های طالبان بود. در باره حمله صبح چهارشنبه صحبت داشتم با احمد حنایش، خبرنگاری رادیو آزادی در پنچر که به محل همین حادثه رفته بود، و نخست از او دایر به جزئیات این حمله پرسیدم.
ساعت 4 صبح حدود 7 نفر حمله کننده انتحاری که سوار بر یک موتر سراچه بودند، خود به نزدیک دروازه ساختمان ولایت پنچر میرسانند و تیراندازی را آغاز میکنند بالای محافظین دروازه. بعد از اینکه کشته میشه یکی از محافظین دروازه ساختمان ولایت، اینا داخل میرن و در همزمان با درگیری نیروهای امنیتی هم آغاز میشه که سه نفر از حمله کنندگان انتحاری خود انفجار میتن، از میانی سه نفر دو نفرش خود را بیرون میکنه و یه سه نفر خود را انفجار میتن و چهار نفر دیگه حمله کنندگان انتحاری در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی ولایت پنچر کشته میشن و جسدشون در صحن ساختمان به چشم میخورد.
آیا مقامات راجع به هویت این حملهوران چیزی گفتند؟
مقامات ولایت پنچر به این باور هستند که این حمله کننده ها اتباعی ازبکی هستند که از طرف پاکستان سازماندهی شده و مرکز این سازماندهی در پاکستان بوده. در واقع جوانان و نوجوانان زیر سنین 18 و 16 هستند و مقامات پنچر تاکید دارند که در نتایج ابتداییشان اسناد و شواهد را به دست آوردند که نشان می دهد اینا به القاعده وابسته هستند و این حمله با یک سازماندهی فوق‌العاده از پاکستان رهبری میشد. و مقامات امنیتی ولایت پنچر گفتند که در این حادثه یک سرباز پلیس کشته شده و سه نفر از سربازهای پلیس زخم برداشتند. باقی به افراد ملکی هیچ تلفاتی نرسیده.
پنچر همیشه از امن‌ترین ولایت افغانستان بوده است. چه شده که ناامنی تا به این ولایت نیز رسیده است؟ مقامات چی میگویند در این باره؟
سوالی بود که من با مقامات ولایت پنچر و از جمله با کرام الدین کریم والی پنچر مطرح کردیم و اونا میگن که به دلیل از اینکه طالبا و القاعده، اصلا اونا به این باور هستن که این حمله از طرف القاعده که مرکزش در پاکستان سازماندهی شده و کسایی که این حمله را انجام دادن اتباعی خارجی هستن، اونا به خاطر اینکه نشان داده باشن که حتی مناطق امن هم میتونن مورد تهدید قرار بدن، به او خاطر پنچر انتخاب کردن که یک ولایت امن است، خود را به پنچر رساندن، جایی که در گذشته ها سابقه بسیار بخصوص در دهه گذشته از امن‌ترین ولایات افغانستان شمرده میشه.
مقامات پنچر چی میگویند؟ آیا بعد از این حمله تدابیر امنیتی در ولایت را تقویت میبخشند؟
دقیقاً گفتن بعد از این برنامه های امنیتی را باید جدی بگیرن و آقای والی پنچر میگفت که ما به خاطر که ولایت پنچر امن است و سایه است که مخالفین مسئله دولت و طالبان القاعده نفوذ ندارند، به همون دلیل ما وضعیت امنیتی را چندان جدی نمی گرفتیم. شاید هم به همین دلیل یک نقطه ضعفی بوده که ای از این خلا استفاده شده، اما بعد از این باید روی مسائل امنیتی پنچر هم زیاد جدی باید توجه شود، به دلیل از اینکه از نظر موقعیت جغرافیایی پنچر حداقل با 7 ساحه ولایات هممرز است که یک تعدادی از این ولایات مثل نورستان و مثل یک ساحاتی از لغمان و بغلان میشه گفت که و بدخشان میشه گفت که ناامن است. با او دلیل باید تدابیر جدی را به قول مقامات امنیتی در پنشیر بعد از این باید جدی عملی شد.
احمد تنایش خبرنگاری بخش دری رادیو آزادی در برای حمله مرگ تربانه به قرارگاه ولایتی پنشیر صحبت میکرد. بعد یک آگهی برمیگردیم، برنامه را ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من تایری سفر شما را همراهی میکنم. شبکه معروف اجتماعی روسیه افکنتکت که گاه‌گاه با حکومت مسکو جنجال میکنه دیگر باره به دردی سر گرفتار شد. نمونه آن حادثه چند پیش است که گوی افکنتکت رو تصادفاً به فهرست سیاه وبسایت های روسیه شامل کردند. همکارم سلیم ایوبزاد میگوید تا کجا این واقع تصادف یا منطقی بود.
وقتی سامانه اجتماعی افکنتکت نقطه رو برای مدت کوتاه هم باشد در نامگوی تارنامه های ممنوع پدید آمد، بسیاری ها اظهار حیرت کردند. شبکه مشهور روسیه نه تنها انجمنی است که دوستان را به هم می آورد، بلکه پایگاهی اساسی مخالفان سیاسی است که با استفاده از آن فعالیت های خود را در سراسر کشور هماهنگ می سازند. مقامات روسیه می گویند نام شبکه تصادفاً در فهرست افتاده است که هدفش ریشه‌کن کردن سامانه های پرنگرافی کودکانه است و این خطا زود اصلاح شده است. اما اولگ کوزیروف، تحلیلگر امور مطبوعات و بلاگنویس مخالف دولت، بر این است که تصادف هدفمندانه به وقوع پیوسته است.
من این را سبق بد میشمارم. این ضربه ادبچوبه بود که اهل اینترنت روسیه را اطاعت و احترام بیشتر و استقلال کمتر میآموزاند.
جناب کوزیرو و فعالان دیگر خیلی از پیش گفته بودند که فهرست سیاه هرچند برای حفظ اطفال تأسیس یافته است، بارها ضد تارنما و شبکه های سرکش استفاده می شود. این در حالی است که هر روز نزدیک به 47 میلیون نفر از شبکه افکانتکت استفاده می کنند. شبکه در سال 2006 از طرف ساکین 28 ساله پیتربورگ پاول دوروف که به مؤسس فیسبوک مارک زوکربرگ تشبیه داده می شود ساخته شده است. دوروف در ماه دکبر سال 2011 هنگام تظاهرات مربوط به انتخاب با دومه دولتی درخواست خدمات فدرال امنیت روسیه یا فسب را که باید گروه های مخالف از شبکه اخراج شوند رد نمود. چند بعد مقامات دوروف را عیبار کردند که با ماشین یک کارمند پلیس را زده است. ویدیوی این واقعه در اینترنت رو زد، اما دوروف گفت در عمرش ماشین نداشته و نرانده است. با وجود این 16 اپریل دفتر مرکزی افکنتکت در پیتربورگ کوفتوکوف شد و دوروف از روسیه فرار کرد و در مظهر آن پیدا نمی شود. چند بعد شرکت خصوصی UCP United Capital Partners که با کرمل پیوندهای نزدیک دارد از کارشریکان دوروف ویچسلاو میریالشویلی و لیو لیویف 48% سهمیه های افکنتکت را خرید. دوروف به این مخالفت کرد و برای اثبات آن که پیام رسمی خودش است عکس خود را نیز نشر نمود. رئیس UCP ایلیا شربوویچ که عضو شورای شرکت دولتی روسنفت نیز است، از دوستان ایگور سیچین رهبر شرکت و شخص معتمد پرزیدنت ولادیمیر پوتین به شمار می رود. سهام گرفت کانتکت با 39.9% سهمیه ها شرکت اینترنتی میل رو می باشد که با دوست دیگر کرمل علیشر عثمانوف تعلق دارد. عثمانوف بعد از خریدن نشریه کمرسانت ژورنالیستان آزاد اندیش اون را اخراج و نوی از سانسور را در اینجا جاری نمود. دوروف همانا صاحب 12% سهمیه های افکانتکتی است و بنابر قرارداد سهامان می تواند از نام میل رو نیز رای دهد. اما با عقیده کارشناسان دوروف در حالت کشدار و مریض گذاشته شده است و مقامات امنیتی روسیه پنهان نمی دارند که می خواهند اینترنت زیر نظارت آنها باشد. چند پیش سخنگوی کمیته تفتیشاتی روسیه ولادیمیر مارکین گفت شبکه های اجتماعی و بلاگ نویسان جنگ اطلاعاتی را ضد حکومت قطع کردنی نیستند و این حال نمی تواند نگران کننده نباشد و یبزود این معرکه از طرف بعضی اولیگارخ ها و مرکزهای خارجی راه اندازی شده است.
همکارم سلیم ایوبزاد گزارش میداد و واقعا در شبکه افکنتکت جوانان زیادی تاجیک هم صحیفه دارند. بعد یک آگهی برنامه رو با گزارش از خطلان ادامه میدهیم.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
تشویق و ترغیب حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و رئیس آن امومالی رحمان در منطقه ها را نمایندگان احزاب دیگر یک نوع تشویق پنهانی حزب در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در کشور خواندند، اما خود نمایندگان حزب حاکم میگویند تشویق فعالیتشان هیچ کاری غیرعادی نیست و دیگر احزاب هم میتوانند این کار را بکنند. مومین احمدی از کولاب گزارش میدهد.
حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان میانی ساکنان ولایت تقویم و ورقه های تبلیغاتی پهن میکند. این ورقه های تبلیغاتی با عکس های امومالی رحمان رئیس این حزب و پرزیدنت کنونی کشور با نوشتجات تشویقاتی از جانب اختیاریان حزب و ساکنان رسانده میشود. پهن کردن چنین تقویم و ورقه ها در حالی است که 5 ماه پس در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود، ولی حالا رسما مرکه تشویق و ترغیبات شروع نشده است. از این رو کارشناسان این عمل را یک نوع ترغیباتی پیش از انتخاباتی نامزد حزب حاکم عنوان می کنند. اما احمد جان علیزاده رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان پهن کردن تقویم و ورقه ها را یک کار معمولی حزب می داند. او میگوید هر حزب در تاجیکستان بر اساس قانون اجازه دارد که هدف های خود را به مردم برساند.
با مردم همین هدف ها را فهموندن، این هدف های وطن سازی هم دیگر یکون چیز دیگر نیست. هر سال اول سال برای به شکل کلندر بدتر به دیگر نمودها همین هدف ها را پیشنهاد میکنیم.
پهن کردن چنین تشویق نامه ها در حالی است که بجز حزب خلق دموکراتی تاجیکستان دیگر هیچ حزب سیاسی چنین عمل نمیکند. برخی نمایندگان احزاب سیاسی که در ختلان نماینده دارند میگویند مشکل مالی با آنها اجازه نمیدهد تا از چنین شیوه ترغیباتی استفاده برند. اما محمد شریف نبی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه کولاب که امکان مالی پهن کردن تشویق نامه ها را دارد میگوید سالهای پیشتر آنها میخواستند از چنین امکان استفاده کنند، ولی مقامات با هر بهانه برایشان چنین اجازه را ندادند. جناب نبیف میگوید حالا همه گونه تشویق را برای آنها با هر بهانه ممنوع کردند و حتی ساکنان میترسند که دیگر در چوربینی های آنها اشتراک نمایند. جناب نبیف گفت
ما فکر میکنیم که دیگر یک تبلیغات پیش از انتخابات قبولش داریم و سطورا چنین برخورد های هست که مثلا مبرابری در تبلیغات اگر برابر باشد دیگر هیچ اشکالی ندارم.
در حالی که تو انتخابات پرزیدنتی فرصت کم باقی مانده است، بجز حزب خلق دموکراتی تاجیکستان احزاب دیگر از خود هیچ فعالیت نشان نمیدهند. نمایندگان حزب های سیاسی در ختلان تنها با اشتراک در چوربینی هایی که با ابتکار سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان در 3 ماه یک بار برگزار می شود اکتفا می کنند. این هم در حالی است که در این چوربینی ها حزب های سیاسی از سیاست هیچ صحبت نمی کنند و بیشتر موضوع های اجتماعی را بحث می کنند. بیبی خان قندی و رهبر دفتر صحرایی سازمان امنیت و همکاری اروپا در کلوب میگوید آنها تنها با نمایندگان حزب های سیاسی شرایط مهیا میکنند و انتخاب موضوع بحث به اختیار خودی آنهاست.
لیکن نمیدونم از سببی که نم تو چه نوزید گویا که مساله موضوع اساسی ما میشد درگیر انتخابات تیاری حزب های سیاسی اویدی فعالیت پیش از انتخاباتی نیکی در این موضوع یکم گپ نیست یکم وای نیست چون که همه خاموش است لیکن پیشنهاد شدن.
در ولایت ختلان بجز حزب خلق دموکراتی و حزب نهضت اسلامی دیگر احزاب حضوری فعال ندارند. بجز این دو حزب دیگر احزاب در محل ها حتی دفتر کاری ندارند و همیشه از مشکل مالی شکوه میکنند. به نظر می رسد که پس از فشارهای زیاد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در محل ها خاموشی را اختیار کرده است و حزب خلق دموکراتی تاجیکستان است که جدن به تشویق و ترغیبات مشغول است. حزب خلق دموکراتی هم یگانه حزب است در تاجیکستان که از اشتراک نامزدش در انتخابات سال روان خبر داده است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کولاب.
و با این گزارش مومین رسیدیم به پایان بخش اولی مجله خبری رادیو آزادی. سپاسگزاریم که با ما هستید. از نزد رادیوهای خود دور نروید. برنامه‌های جالب دیگر منتظر شماست.
صورت نپرستم، بتخانه شکستم. صورت نپرستم، بتخانه شکستم. آن سلی صدوق سرم قربان گسستم. آن سلی صدوق سرم قربان گسستم. بود و نبودی من اندیشه گمان حکی هستم از ایش پوید آشود این نکته کی هستم.
رادیوی آزاد